بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والحمد لله الذي جعلنا من الباكين للحسين الشهيد والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعوت کنیم از وجود نازنین حضرت حجت در شب عاشورا عنایتی کنند از هر جای عالم که مشغول عزا هستند به این جلسه عزا و ماتم جدشون. دعوت نامه را قرار بدید صلوات بلندی بر حضرتش. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. ان شاء الله که امشب ناموز یاد ما هم در پرونده خادمین و عزاداران و سربازان وجود نازنین حضرت ابو عبدالله الحسین ضبط و ثبت بشه و بماند تا یوم القیامه صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابن الجدی الحسین صلوات الله علیه. انشالله که امشب رو وجود نازنین حضرت حجت به صحت و سلامت سر کنند و این عزا و گریه ما هم صدقه سری وجود نازنینش قرار بگیره. دیشب محضر عزیزان خودم بحث تربیت فرزند رو داشتیم پی می گرفتیم. قرار شد این سه شبی که باقی مانده رو در خصوص فرزند صحبت کنیم. دیروز سه تا میم گفتیم که این سه میم رو نباید در زندگی داشت، یعنی سه میم ممنوعه، این سه کار نباید در منزل اتفاق بیفته. اولینش گفتیم میم ملامته، میم سرزنش هست، میم پرخاشگری و توهین و تحقیره که ملامت روایتش رو هم از امیرالمؤمنین مفصل گفتیم و عرض کردیم. دومین نکته ای که باید مواظب باشیم و در خانه خط قرمز ما باشه مخالفت های بیجا و بیمنطقه، جنس مخالفت هایی که فرد رو، پدر رو، مادر رو، برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر رو به عنوان فرد که بی منطق است و بی دلیل مخالفت میکنه و نمیتوان از او خواسته صحیح و درست داشت گفتیم هست. عرض شد که قاعده در اینه در زمینه تربیت فرزند که از هر سه خواسته یکی رو بپذیریم بلا فاصله، یکی رو با تأمل بپذیریم یا رد کنیم، دیگری رو هم رد کنیم به صورت میانگین و اون چیزی که رد می کنیم با دلیل بیانش کنیم و مخالفت های بیجا و مکرر ما کار رو خراب می کنه. همینجا هم یک نکته گفتیم، عرض شد موافقت های مکرر و بیجای ما هم کار رو خراب می کنه که امروز تو بحث محبت جنس موافقت های بیجا رو هم عرض خواهم کرد. اما سومین نوع میم ممنوعه زندگی میم مچگیری است. رفتار ما رفتار جاسوسانه یا گرفتن مچ نباید باشه، نه از همسر، نه از شوهر، نه از فرزند، نه از دوست و رفیق. کلن مچگیری توی اسلام نداریم، دستگیری داریم، مچگیری نداریم. این که من به پا بگذارم خدایی نکرده، این که سرزده وارد اتاق بشوم، این که بخوام پشت در گوش بیستم، اینها نیست. آیه شریفش هم که خوندیم که فرمود بدون اجازه داخل اتاق خودتون نرید، داخل بیت خودتون نرید، وقتی هم میخواییم برین تستعذنو و تسلمو، سلام کنید. ولو روایتش رو هم خوندیم، حتی وارد منزلی که میخواید بشید که مطمئنین کسی در منزل نیست، علل قاعده در خانه کسی نباید باشه. حضرت فرمود وقتی وارد این خانه هم میشوید بلند سلام کنید ولو به خودتون، صدا رو ببرید بالا، قبلش سر و صدای توی بیت اتفاق بیفته، که این هم نسبت به مچگیری. این خلاصه دیشب. یک نکته هم گفتیم در مورد میمهایی که باید اتفاق بیفته. امشب میخواییم مفصل سر این نکته با هم صحبت کنیم. سه تا میم هم حتما توی زندگی ما باید دائم و مستمر باشه. اولین میم محبت، محبوبیت. دیروز خیلی کوتاه چند دقیقه رو پیرامونش صحبت کردیم. من باز مجدد بنا رو بنی میگذارم که نسبت به محبوبیت حرف نزدیم. شروع میکنیم از صفر محبوبیت میگیم تا ببینیم به کدام سمیم مهم و سمیم اثرگذار میرسیم یا باز میمانه مطلب. توی محبوبیت و ابراز محبت انقدر این مقول مهمه که خداوند شرط رحمت و محبت خودش رو هم همین قرار میده. یعنی اگر خدا بخواد به خانواده این نگاه کند، نگاه میکنه ببینه محبت در این خانواده کجاست، بعد بر اساس همون او لطف و رحمتش رو جاری میکنه. در روایت داریم بسا خداوند به یک خاندان کافر، یک خاندان و خانواده غیر مؤمن نظر لطف میکنه، نظر محبت میکنه و اونها رو هدایت میکنه، علت رو جویا شدن که چجوری میشه خدا به یک خانواده که در اون محبت نقص، در اون ایمان نقص نداره نگاه کنه. حضرت فرمود بابت محبتی که بین اعضای خانواده با همه. یعنی اگر محبت بین پدر و فرزندان، فرزندان و پدر، مادر و شوهر وجود داشته باشه، این محبت مایه نجاته. ان الله لیحرم العبد لشدت حب لوالده. خدا محبتش، میزانش، این درجهش که چقدر بالا بره چقدر پایین بیاد بر اساس محبتی که تو خونه نقش داره. اما ابرازها و شیوه های محبت چگونه است؟ ما رو این یه چند جمله حرف بزنیم، چند تا مصداقم عرض کنم. ما بعضی مواقع دوست داریم فردمون رو، ولی بلد نیستیم ابرازش کنیم. از سینمون، از صندوقچه نهان قلبمون باز کنیم این در رو، از سینه برون کنیم، همه بفهمن که من دوست دارم. فکر میکنیم صرف این که من پدرم و او فرزند، خود این دلالت خوبی داره برای این که او من دوستش دارم. میگی خب مگه پدر میشه بچهشو دوست نداشته باشه؟ پس منم دوستش دارم دیگه، ابرازش چیه؟ یا زن شوهر میگه خب مشخصه که من دوستش دارم. این جمله رو زیاد میشنویم ما وقتی که دوستان میان مراجعه میکنن، نکته یا سوالی دارن که میگن چی؟ آقا من دوستش دارم ولی بلد نیستم، یعنی اصلا کارم نیست، تو ذات ما اینجوری نیست، ما اینجوری بزرگ نشدیم که بخوایم، ما اصلا این سوسول بازی ها به ما نیومده. نگاه سیبیل من بکن بعد بگو ابراز محبت، این چیزای قرص بازی ها به ما نمیاد. نه خیر، ابراز محبت توی دین اسلام تأکید شده. خب تو قضیه خانواده اون 8 شب پیشی که نکته نسبت به خانواده گفتیم، نکاتی رو گفتیم. در روایت داره از پیغمبر خدا یک جمله دوستت دارم، بیانش، اثرش مثل حکاکی روی سنگه. الان این تخت جمشید خود ما مالکیه، حکاکی روی سنگش هست. چرا؟ موندگار است، جای درستی نشسته، روی یک سنگ محکم کار شده. دوست داشتنم اثرش روی قلب همینه طبق روایت. اما ابرازهای محبت به چه شکل باشه؟ اول از همه یک نکته‌ای که ما متاسفانه زیاد انجام میدیم، میگیم که غذا تو بخور. نه غذا تو نخوری دوستت ندارم. اگه میخوای دوستت داشته باشم غذا تو حتما باید بخوری، تو که اتاق تو تمیز نکردی من اصلا دوستت ندارم، دیگه از چشمم افتادی، من دیگه بابای تو نیستم، چرا فلان کارو کرده، من دیگه مامان تو نیستم. به یه من دیگه نگو مامان، برو یه مامان دیگه واسه خودت پیدا کن. حالا چیکار کرده؟ لیوان آب دستش افتاده. دوست داشتنمون، ابراز محبتمون اگر مشروط شد کار خراب میشه. یعنی من فرزندمو دوست دارم چون که تو ذهن بچه میاد، چون که منظم است. یعنی اگر من منظم نبودم دیگه منو دوست نداره. دوست داشتن های با محبت احساس امنیت رو از فرزند میگیره. خواهشن سر سفره غذا وقتی میخواید به کوچیکتون، به آقازادتون غذا بدید، از حربی نخوری دیگه دوست ندارم استفاده نکن. هر کار بدی که کرد قید نزن دوست داشتنت رو به اون دوست توی بحث همسرداری هم گفتیم، همینجا مثل همونه. دوست نداشتن رو به فعل بده نه به فاعل. نگو که من تو رو دوست ندارم چون که بی نظمی، بگو من بی نظمی رو دوست ندارم. اونم مدل خاص خودش، تو انسان منظمی هستی ولی یک کمی جا داره نظم زندگیت بیشتر بشه. یعنی ایجاب رو بگو، مثبتش رو بگو، حتی اگر نداره بگو آقا بی نظمی اگر درجه سرهنگی داشته باشه، این آقا تو بی‌نظمی سرهنگه دیگه، تموم، ختم کلامه، باش، هیچ حرفی نیست. ولی باز بگو تو انسان منظمی، ولی جا داره نظم تو زندگیت بیشتر شه. دوست داشتن ها رو قید نزنید، نه در زناشویی، نه در تربیت فرزند. این نکته اول. پس دیگه از این تکنیک خواهشن کسی استفاده نکنه. اثرات مخربش، اضطراب و احساس ناامنی که تو دل فرزند ایجاد میکنه عجیبه. رابطه رو تو بزرگسالی کمرنگ میکنه، اثرات کودکیش. اما من چند شیوه ای ابراز رو بگم. این روایت رو دیروز خوندم، باز امروز میخوام بخوانم. دیروز روایت رو ناقص خوندم. پیغمبر خدا با صحابه داشت به سمت مسجد میرفت، صحابه هم دورشون بودن. وجود نازنین امام حسن و امام حسین رو دید. ان رسول الله کان یدلع اللسان للحسن والحسین. وجود نازنین امام حسن و امام حسین سن کمی داشتن، 3 ساله و 4 ساله، 3 ساله و 5 ساله بودن. وجود نازنین نبی مکرم اسلام زبانش رو در آورد، با زبانش شکلک در آورد برای امام حسن و امام حسین. زبان و صورت و ابرو و دهن مبارکشون رو تغییر دادن، یه شکل طنزی برای امام حسن و امام حسین پیش آمد. تا این اتفاق افتاد، فیر از سبیل لسانه، امام حسن و امام حسین صورت پیغمبر رو دیدن که داره شکلک در میاره. فحیش الیه، به سمتش هجوم بردن، به سمت پیغمبر دویدن که برن در آغوشش. یکی از صحابه وایسیده بود، گفتش فقال ابنه ابن بدر الفرازی، یه آدمی از صحابه است، به پیغمبر خیلی تعجب، بابا شأن شما کجاست پیغمبر، این حرکات چیه، این بازی کجاست؟ حالا تو مسجد بچهش داری میگه با هم بازی، حالا بز مثالش بزن. والله این میگه، میگه والله لیکون ابن رجلا قد خرج وجهه، میگه به خدا قسم من پسرایی دارم که صورتشون مو در آورده. و ما قبلته قطعا، تا حالا یه بارم بوسش نکردم، تا حالا یه بارم دست نوازش سرش نکشیدم. تا این جمله رو گفت به تعجب پیغمبر رنگش عوض شد. تو روایت داره چشمان مبارکشون از عصبانیت سرخ شد، رگ گردنشون، رگ غیرت، رگ عصبانیتشون نمودار شد. بعد با عصبانیت جواب دادن من لم یرحم لا یرحم، کسی که رحم نمی کنه نسبت به فرزندش، خدا به او رحم نمی کنه. یعنی ابراز محبت رحم کردنه. این فرزند شما چه نوجوان باشد، چه جوان باشد، چه کودک باشه، توی منزل شما پناه آورده از جفای روزگار یا از جبر روزگار، جای دیگری نداره. خانش همین خانه پدریست، بیرون از این منزل سرپناهی نداره. امرار روزانش، نیازهای اساسی زندگیش توسط تو تحقق میگیره به عنوان پدر یا خواهر یا برادر یا مادر. رحم نکنی لا یرحم، بهت رحم نمیشه. حالا این روایت رو از این جهت خوندم، پیغمبر میدونست علاقه امام حسن و امام حسین چیست تو اون سن، بازی کردنه، بازی کرد. مثال شطور رو دیروز زدم از پیغمبر خدا، که پیغمبر 4 دست و پا میشد، امام حسن و امام حسین رو دوشش می نشستن، می گفتن شطور سواری میکنیم، و پیغمبر میگفت و نعم و چه خوب شطوری دارید. یا وجود نازنین مولا الموحدین امیر بیان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب با ایتام محبین و شیعیانش نقش اسب رو بازی میکردن. تو بعضی از روایات داره به اسم قاطر میاره، حتی اسب رو هم نمیگه، گفته من قاطر شما هستم. رو دست و پاشون بلندتر میایستادن که اونها پای این بچه ها رو زمین نگیره و رو کمر امیرالمؤمنین سوار شن. به چی بچت علاقه داره؟ همون رو بگذار مایه ابراز محبتت. دیروز من مثال فوتبال رو زدم، اگه آقازاده یه پسر شما علاقه به فوتبال داره، با هم بنشینید سر این علاقه، با هم برنامه تعریف کنید، فوتبال ببینید. دختر شما علاقه به یک کار هنری داره، با مادر یا پدر بنشینید سر اون کار هنری وقت بگذرونید. به چی علاقه داره ببینید. فرزند پدر بهش میگیم که آقازاده چند سالشه، این سالا رو از مامانش بپرس، به من بگو فقط شهریه چقدر میدی تا بگم چقدر میدم، کجا میدم و چی میدم و چی جوری نمیدونم، فقط دونم چقدر باید بدم. سر برج میاد مامانش این میلیونی نیم میلیونی چقدری میگیره، دیگه خودش میدونه کلاس کجا میره. خب پسر شما، دختر شما به کلاس زبان میره، علاقه داره، انشالله به جبر شما نرفته، زن خوب داریم، از اینا نیستید که شما به زور میخواد اینا همه جا بفرست. زبان میخواد بخونه، موسیقی میخواد بخونه، ورزش میخواد بره، هنر میخواد بره، کلاس روباتیک میخواد بره، نرم افزار میخواد، همه رو میخواد بکنید تو مغزش، انشالله از اینا نیست. خب کلاس زبان میره، شب که میاد تو خونه بنشینید نسبت به کلاس زبان علاقش صحبت کنید با هم، این ابراز محبته. چه خبر از کلاس زبان؟ توی شیوه مکالمه، حالا تو مشاوره میرسیم مجدد بحث مشورت با فرزند، تو یکی از شیوه های گفتگو همینه، توی محبت، توی همین گفتگو، ابراز گفتگو کردن و ابراز محبت، بعضی مواقع ما خراب میکنیم. به عنوان برادر بزرگتر، داداش کوچیکتر میاد با ما حرف بزنه، ما اینجوری باش حرف میزنیم، خب چی میخوای؟ باشه حالا بعدم بیا، حالا فعلا به کار دارم. یا بابایه داره میاد نشسته جلو تلویزیون، داره گوشیشو چک میکنه، دخترش هم داره باش حرف میزنه، داره توضیح میده مدرسه امروز چه خبر بوده. خب باشه، سر تو گوشیه. رابطه چشمی پدر و فرزند مهمه. پیغمبر خدا، ببین این نکته چقدر مهمه، پیغمبر خدا میگه نگاه کردن پدر و مادر به فرزندش از روی محبت عبادته. یعنی شما وقتی میخواید حرف بزنید همه چیز رو غلاف کنید، تلویزیون خاموش، روزنامه کنار، مجله کنار، گوشی کنار، بندازش کنار گوشی رو. این پیام هایی که تو گروه هست به خدا یه هفته دیگه بیاین، همینا هست به اضافه 10,000 تا دیگه، یکیش هم فایده نداره. قبل از این که گوشی بیاد اتفاقی افتاده بود برای تو؟ الان هم گوشی آمده است، فکر کن نیست. خانوادت مهمه. یه سال دیگه، دو سال دیگه، 18 سال دیگه این فرزندت وارد جامعه شد، کسی از شما نمیپرسه با گوشی تو فلان گروه چه کردی، میپرسه این چیه تربیت کردی. امام سجاد خوندم روایتش رو، فرزند شما مال بیخ ریش صحابشه، چه خوب بشود چه بد، فحشش یا نعمتش، بهبش یا چهچه و احش گیر شما میاد. رساله حقوق امام سجاد دیروز خوندم. ارتباط چشمی با فرزند بسیار مهمه. مادرها این نکته رو دارن، بعضی موقع هم زیاد از حد دارن، ولی پدرها ندارن. پدر این عادت رو نداره زل بزنه تو صورت فرزندش. اگر سختتونه گام به گام برید جلو. خب میگن ما سختمون رو زل بزنیم تو پسر، صورت پسر 18 ساله مثلا اینجوری نگاش کنیم، با اون حرف بزنیم، با اون باش حرف بزنیم، تو کارا نکردیم. شروع کنید ذره به ذره. میگن برای شکوندن این ترس یا این یخ از دهن شروع کنید. موقع حرف زدن فرزندتون اول به دهنش نگاه کنید. یه مدتی که گذشت نگاهتون رو بیارید بالاتر. یه مدت دیگری که گذشت کل صورت رو عادت کردید نگاه کردنش. همین رو هم به فرزندتون یاد بدید. موقعی که با شما حرف میزنه تو صورت شما نگاه کنه. از اون طرف نگاه کردن فرزند به صورت پدر و مادرش از روی محبت عبادته. این نکاتی که تو روایات داریم صرف ثوابش نیست که، داره مشاوره به ما میگه. فرزندت میخواد حرف بزنه تو صورتت نگاه کنه، در وجه شما نظر کنه، شما وقتی میخواید صحبت کنی باهاش در وجهش نظر کنی. نکات کلیدی اسلامیه. نکته سوم، تماس بدنیه. این دست شما محلیه که خداوند ازش ریزش گناه قرار داده. روایت شد ما نسبت به زن و شوهر خواندم، وقتی که دست به دست هم میدن گناهانشون از بین انگشتانشون میریزه. برای فرزندانتون هم همین رو داریم. دست بدید، نوازش کنید، به سرشون بکشید. پیغمبر خدا، آقا جان، پیغمبر بالاتر سراغ داری آدم؟ شأنیت بالاتر از پیغمبر کسی سراغ داره؟ مردانگی بالاتر از پیغمبر کسی تو جمع هست سراغ داشته باشه؟ بگه تو اگر هست ما بدونیم. پیغمبر خدا چی کار میکنه؟ اذا اصبح، هر صبح، هر صبح، اذا اصبح مسح علی الرؤوس ولده، هر روز صبح که از خواب بیدار میشدن فرزندشون هم بیدار میشد، دست نوازش میکشیدن به سر صورت فرزندشون، نوازش میکردن، دست میدادن با فرزند. شما اول صبح بلند شدی میخوای بری سر کار، بعضی از باباها برج زهرمار، فرزندانشون هم از اونها بدتر، میخواد بره مدرسه، این اونق، بابا اونق، مامان بی زبون اینجا صبحانه درست کرده، اونم هدر داده کارش رو. صبح لبخند تو، نوازش تو، ابراز محبته. از خواب بیدار میشی یه دونه بزن تو کمر پسرت، چطوری پهلوون؟ نون امروز با تو هستا. این ارتباط دستی لمسی مهمه، ما میگذاریمش تو طول روز. آقا الان بابایی که اینجا هستن، خدا وکیلی تو این هفته‌ای که گذشت چند بار دست دادید با پسراتون یا دختراتتون؟ چند بارم رفتین بیرون و آمدید؟ باباها میرن بیرون میان تو، تنها کار که میکنیم سلام سلام، اینا رو خریدن به سوی اخشا. خب میان یه دور دست بده با همه اعضای خانواده، ببوسشون. ما فقط دست دادن و خداحافظی های این چنین و مال سفر رفتن و برگشتن از سفره. حتی با این بچه های کوچیک، حالا توی شخصیت دهی میگم، این اولین میم ما، میم محبته. این سه تا میم باید باشه. میم اولیش محبت بود، اما محبت سه چهار تا زنگ خطرم داره. زنگ خطر اولش، بعضی موقع ها دیگه آش خیلی شور میشه تو ابرازش، نه تو خود محبت. آقا این که میگن محبت زیاد بچه رو لوس میکنه، به والله دروغه. این که میگن زیاد دوستش نداشته باش، بوسش نکن، هی نگو عاشقتم، دوستت دارم، لوس میشه، نونور میشه، پررو میشه، تن پرور میشه، دروغه. هیچ که از محبت زیاد پررو نشده، از ابراز خطاشه که بچه لوس میشه. یکی از اون کارهایی که تو محبت ابراز اشتباهه، نباید انجامش بدی، انجام دادن تکالیفشه. خیلی از باباها مامانا، نه بعضیاشون، مشقای بچه‌شون رو می‌نویسن، املا می‌نویسه، نقاشی می‌نویسه، جورابشو می‌شوره، لباسشو تا می‌کنه، می‌ذاره تو کمد، میاد رخت خوابشو تمیز می‌کنه، میوه‌ای که تو اتاق برده خورده اون میره بشقابشو برمی‌داره میاره، چای براش دم می‌کنه، چای می‌ریزه. خب این آقازاده شما، این شاهزاده، این خان، ایشون می‌خواد چیکار کنه تو زندگی؟ این کی قرار است کارهای شخصیش رو انجام بده؟ از سن 6 سالگی به بعد باید کارهای شخصی فرزند به خودش واگذار بشود. از کارهای کوچیکش، مثل کفش پوشیدنش، مثل جوراب پوشیدنش، مثل کارهای شخصی تر، بعضی از کارهای شخصی حتی قبلتر از این باید فرزند یاد بگیره. کی میخوای تو یادش بدی؟ ابراز محبت به معنای انجام دادن همه کارها نیست. وجود نازنین امام حسن و امام حسین در خانه امیرالمؤمنین کار براشون تعریف شده بوده. در کارهای منزل کمک مادر میدادن. یکی از کارهای دیگه ای که ابراز محمد زنگ خطرشه و کار رو خراب میکنه اینه که ما همیشه آدم خوبه ایم. زندگی یه آدم خوب میخواد، یه آدم بد میخواد، یه روی خوش میخواد، یه روی جدی میخواد، یک روی قاطع میخواد. روی عصبانی نها، روی خشن نها. سکه مقابل محبت خشنیت عصبانیت نیست، سکه مقابل محبت جدیت قاطعیت. توی زندگی قاطعیت و جدیت رو نباید از دست بدی. محبت سر جای خودش، قاطعیت سر کار هم سر جای خودش. حالا نسبت به اینها اگر شد فردا قاطعیت و اینها رو اگر وقت بود و فرصت شد صحبت خواهیم کرد، چگونه قاطعیت رو تو منزل داشته باشی. سومین خطر محبت هم اینه، چشم‌پوشی از خطای کودکه. تو بابای بچه یه کاری میکنه، مامانو گوش کنید، مامانو گوش کنید، تا بچه یه کار میکنه، بابا میخواد قاطعیت به خرجیز مشکل رو حل کنه، مامان میگه چیکارش داری بچه هست؟ حالا سن مبارک آقازاده چنده؟ دارن میرن کلاس سوم متوسطه یه دوم دیگه. اگه این بچه هست دیگه، باباشم که میته حتما دیگه، این دیگه نوجوانه دیگه. تا میاد کاری کنه، باباه میاد قاطعیت به خرج بده، مامانه نه نکن، گناه داره، حاج آقا گفته باهاش برخورد نکنید. ما گفتیم عصبانی نشید، نگفتیم برخورد نکنید که. مامان بابا حرفتون تو تربیت جلوی فرزند دوتا نشه. اختلاف نظر دارید پشت سر فرزند، نه جلو فرزند. قاطعیت نیاز خانواده است. هیچ جامعه ای با جذب درست نمیشه. جذب در کنار دفع که کار میکنه. امیرالمؤمنین جاذبه است و دافعه. وجود نازنین رحمت الواسعه ابا عبدالله الحسین، مهربان ترین فرد عالم، جذب دارد و دافعه دارد. نکته آخر هم بگم و برم تو میم بعدی، محبتتون خالصانه باشه. دیدی بعضیا رو میخواد بفرستش نون بگیره. عزیزم، گلم، کجایی تو؟ من ندیدمت، همش تو اتاقی. دو دقیقه بیا بیرون بنشین ببینیمت. حالا بچه‌م میاد روز اول میشینه، حالا که اومدی بلند شو برو یه نون بگیر، چون که کاریش داره قربونش میره. محبت خالصانه نیست. آقایون شما از همین جنس میکنیم بعضی موقع کارامون. محبتامون خالصانه نیست، دوست داشتن از سر حب واقعی نیست، چون که سلام خانزاده میگه بی طمع نیست، دفعه دیگه این حنات بی رنگ میشه. یه میمه دیگر رو هم بگیم. میمه دومی که تو خانواده باید اتفاق بیفته محترم بودنه، هویت دادنه. فرزند شما باید شخصیتش در منزل شما شکل بگیره. اگر خدایی نکرده شخصیت رو شما تو خونه بهش ندید، جمع همسالان و دوستانش در بیرون از منزل بهش این هویت و شخصیت بدن، عقیده و ارزش‌های زندگیش هم بیرون از خونه شکل میگیره. یا فرزند شما یک انسان لجوج لجباز با مغایرت‌های ارزشی نسبت به خانواده میشود، یا یک فرد بی دست و پای بی اعتماد به نفس که تا سر کوچه‌ام بخواد بره نون بگیره بیاد میگه زنگ بزن بابام بیاد ببرتم، از این جنس میشه. اما چگونه هویت بدیم به خانه؟ اولینش انهو صفات پیغمبره، انهو کان یسلم علی الصغیر والکبیر، سلام کردن به بچه هاست. سلام کنید بهشون. شما وارد مهمونی میشید، اول بزرگترها با هم همچین گرم میگیرن سلام علیک میکنن، بچه ها رو مثلا تحویل نمیگیرن که انه مثلا الان با این بچه با بزرگتر الان سلام نکنه دیگه میره، این الان اسرائیل اومده عمرشو میگیره، باید همین الان اول به این سلام کنه. خیر، پیغمبر اول از همه به بچه ها سلام میکرد، باهاشون گرم میگرفت. این صفت هنوز توی اعراب هم هست. شما کربلا که مشرف میشید، عراق که مشرف میشید، یا شهرهای دیگه عربی هم همین جوریه. همون گونه که با بزرگتر سلام میکنن، همون جوری هم با کوچکتر سلام میکنن. میدونی عرب ها مدل سلام کردنشون متفاوته، یه بوس رو دماغ دارن، پیشونی دارن، صورت دارن، هر قبیله یه جوره. همون جوری که با بزرگتر سلام میکنه، همون جورم با کوچکتر سلام میکنه. یعنی کاملا مردانه برخورد میکنه تو سلام کردنش با فرزند کوچکش، با همون ابهت، با همون اقتدار، ولی الفاظ کودکانه. ما تو سلام کردن به بچه ها بعضی موقع خطا میکنیم، سلام نمیکنیم، یادمون میره، اصلا حواسمون بهش نیست. پیغمبر میگه من انقدر به کوچکتر از خودم سلام میکنم که رسم همه بشود. ناس سلام از کوچکتره، ما بزرگتره که سلام نمیکنیم. بابا بزرگ میشینه اینجوری نوه ها بیان سلام کنن. سلام از کوچکتر کی گفته؟ کجا آمده سلام از کوچکتره؟ پیغمبر که سلامشو به کوچک و بزرگ بود، تفاوتی هم واسه شون نداشت. یکی از کارهایی که هویت میده سلام کردنه. یک کارهای دیگه که هویت رو از بین میبرد، وعده دروغ دادنه. پیغمبر میگه چی؟ و اذا وعدتموهم شیئا فوفا لهم، وقتی که وعده میدید به بچه هاتون عمل کنید. زنگ میزنه به شما سر کاری، بابا کی میای خونه؟ بابا یه ساعت دیگه من خونم. حالا آقا کی تعطیل میشه؟ ساعت 4 بعد از ظهر. الان ساعت چنده؟ ساعت 10 صبحه. خب شما 5 ساعت دیگه میاد، چرا میگید یک ساعت دیگه میام؟ بابا داری میای خونه؟ آدم سیب بستنی، بیسکوتی، چه میدونم لپ لپی، یه چی بگیر بیار. چش بابا جون، میگیرم میام. میری می هیچ چی نگرفته. بابا یادم رفت، فردا برات میگیرم. فردا هم باز یادش میره. وعده یه پارک میدی نمیبریش، وعده یه دوچرخه میدی نمیگیری، وعده یه لپتاپ نمی، وعده یه گوشی نمی. وعده هایی که توی خانواده داده میشود، چه به همسر چه به فرزند، از جنس کارهایی که هم محبت رو افزایش میده و اگر خدای نکرده خلف وعده توش اتفاق افتاد، هویت فرد رو از بین میبره. فرزند شما تو ضمیر ناخودآگاهش اینجوری نقش میگیره: من آدمیم که هرچی بهم میگن گوش نمیدن، اصلا من ندیدم تو خونه. ما که کسی حساب نمیکرد که. بزرگتر که میشن دارن حالا با هم برادر با هم حرف میزنه. یادتونه بابا ما رو آدم حساب نمیکرد؟ 60 بار به من گفت وسط مدار رنگی میخرم، آخرم نخرید. یادش میمونه تو زمیر ناخودآگاهش. اون قولی که میدی تو خونه عمل کن، یا قول نده. کسی که مجبورت نکرده قول بدی. به فرزندت بگو اگر تونستم، اگر یادم موند، اگر مغازه باز بود، اگر فلان اتفاق افتاد تو که بتوانم چشم میگیرم، اگر نشدم ببخشید. این هویت دهی، همین این شروطه توی مشورت هم هست. یکی از کارهایی که هویت میده به فرزندان شما مشورته. قبل از اینو بگم یه صلوات ما رو مهمون کنید.
مشورت با جوانه. پیغمبر خدا تو جنگ‌ها، تو جنگ‌هاشون با جوانان 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله مشورت می‌کردن. اسامه رو مسئول جنگ کردن 18 سالش بود. اصلا یکی از خرده‌هایی که به پیغمبر خدا می‌گرفتن این بود: شما چرا با این جوان‌ها الف بچه‌ها مشورت می‌کنی؟ اینا هنوز سیبیل پشت لبشون سبز نشده. خب اینا کیان آخه؟ من یه عمر زندگی کردم، 60 تا پیرن بیش از این پاره کردم، 15 تا جنگ بیش از این دیدم، خودم 100 تا آدم زدم، نفله کردم، تو از این الف بچه مشورت میگیری پیغمبر برای جنگ؟ متن تاریخ ها، تو همین انتخاب اسامه، بعضی ها که اسمشون تو تاریخ آمده که علیهم اللعنه والعذاب والهاویه، به پیغمبر خورده میگیرن که چرا با الف بچه ها مشورت میکنی؟ جنس کار پیغمبر اصلا مشورت با جوان و نوجوان بوده. توی مشورت کردن هویت نهفته است، اما چند تا تکنیک هم تو مشورت داره. سن تا سن نوع مشورتش متفاوت تره. بچه های دبیرستانی موقع لباس خریدن واسه شون بهترین ساعت مشورته، اما به این معنا نیست که بگی خب این مغازه، اینم تو، اینم کیف پول بابا، چی میخوای برات بخرم؟ از این جنس نیست. سه مدل لباس، دو مدل لباس انتخاب میکنی، ولی با تفاوت رنگ یا تفاوت مدل، میگه کدوم از این سه تا رو میخوای؟ این واسه بچهای کوچیکه. بیاد یه کمی بزرگتر بشه سنش، میخواد برید مسافرت، بگید آقا یکی میتونیم بریم مشهد، از راه تهران بریم، از راه طبس برگردیم. یه مدل دیگه میتونیم از راه طبس بریم مشهد، از راه شمال برگردیم. نظر شما کدومه؟ یعنی دو تا قائل شید واسش، بین این دو تا تصمیم بگیره. یه کمی سن رفت بالاتر رفت، نه دیگه واقعا بگذارید وسط موضوع خانواده رو. این قضیه چیکارش کنیم؟ اون هم نه تو همه موارد، تو بعضی از موارد نیاز نیست. اصلا نه که نیاز نیست، ضرر داره. یه نکته هم باباها خوب گوش کنن، مامانام خوب گوش کنن. بعضی از کارهای فرزندانتون با شما مشورت میکنه یا شما باهاش مشورت میکنید و مطمئنید این کار خطاه، ضرر داره، یا ضرر مالی داره، یا ضرر وقتی داره، یا یک ضرر قابل ملاحظه ای نیست، بگذارید انجام بده. آمده با شما مشورت کرده که بابا میخوام موتور فلانی رو بخرم. شما میدونه این موتور نمیارزه، اینقدر که میگه نمیارزه، خرج داره، یا اصلا موتور نمیارزه. شما میگید بابا جان من مخالفم، ولی اگه میخوای بخری پول خودت، خودت زحمت کشیدی تابستون اومدی کمک ما انجه جمع کردن، دستمزدت هم گرفتی، پول مال توه. از من پرسی میگم نه، ولی اگر بخری ناراحت میشم. نه، خودت میدونی پول تو، تصمیمت، بره بخره با سر بیاد زمین. دفعه دیگه میدونه نوع نصیحت شما از جنس دلسوزانه است و میدونه شما پیشش یک انسان دیکتاتور غده، یک دنده نیستید. یه نکته هم تو مشاوره ها هست و مشورت ها بگم و بحث رو کم کم جمع کنیم، میم های بد بمانه. یه نکته بسیار مهم تو مشاوره ها و تو مشورت هاتون هست. فرزند شما باید در همین مشاوره گرفتن های ازش بداند که خانواده یک کانون تصمیم گیری است که قوامش به پدر است. یعنی قرار نیست هر وقت هرچی او گفت بگوییم چشم. چند تا خانواده خود شما میشناسید، من میشناسم، تو اقوامتون هست، احتمالا ممکنه بین خودتونم باشه، سفر نمیرن. چرا سفر نمیای؟ چرا مسافرت نمیرید؟ دخترمون میگه که من سفر نمیام، میخواید برید برید، من نمیام، ما بابت دخترمون نمیریم. یا میگید که چرا مسافرت نمیرید؟ پسرمون گفته من نمیام، شما میخواید برید برید، من نمیام، ما بابت پسرمون میمانیم. این خانواده دچار تزلزله، نهاد تصمیم گیرش لطمه دیده. معنا نداره وقتی خانواده به یک جمعی رسیدن یک نفر ساز مخالف بزنه. چرا او به راحتی میگه نه و چرا راحتی پدر میطلبد که نه رو؟ چون که خانواده مشورت رو و اون جدیت رو اینجا لحاظش نکرده. آخریشم بگم خیلی کوتاه دیگه، این بحث سه تا میم مثبتم تمام بشه و بعد انشالله اصل کار رو برسیم. میم مفید بودنه فرزند شما تو خونه باید یک احساس محبوبیت کنه، دو احساس محترم بودن یا هویت کنه، سه احساس مفید بودن کنه. فرزند دختر شما اگر در سنین کودکیش احساس مفید بودن به این معنا که داره کمک مادر میده، بهش دست بده، تو آینده در کارهای خانواده کمک میده. پسر شما اگر احساس مفید بودن بهش دست بده کار انجام میده. مامانا بعض موقع صندلی چارپایه بخر بگذار بغل دستت که قد دخترت برسه، بگذارش کنار دستت بگو بیا با هم ظرف بشوریم. کثیف بازی در میاره، خودشو خیس میکنه، تو رو خیس میکنه، کف آشپزخونه رو به لجن میکشه، فدا سر خودت و دخترت، مسئولیت پذیر بارش میاری. میخوای غذا بدی دستش بگو بابا تو بگیر این وره دیس غذا رو، منم این ورشو میگم، با هم بریم. رسیدید گذاشتید تو سفره بگو بابا دمت گرم، نبودی من خستم میشد. بیا سن بزرگتر شو به فرزندت کار بسپار. آقای پدر چند بار فرزندتون رو فرستادید برای نون خریدن؟ خب خیلی. چند بار بعد از نون خریدن گفتین دمت گرم یه کار درست خوش دمت گرم یه کار از رو دوش من ورداشتی؟ تشکر چند بار کردیم؟ ته تشکر ما بعضی موقع اون از باب تشویقه، میگیم خودت 2 تومن رو بگی برو 1000 تومن نون بخر، 1000 تومن بس تو جیب خودت. تشکر توش نیست، خرید و فروشه. این جنس کار کار هویت دهی نیست، برده اینگا گرفتی. این باید احساس مفید بودن تو خانواده کنه، نه احساس کارگر بودن. جنسش فرق داره. بله یه موقع شما چند بار رفته خرید کرده میگه بابا خیلی دمت گرم، این کار من تو این سری راه انداختی، کمک کردی مامانتو، نون تازه سر سفره به برکت تو، صبونا به ما چسبید، میرفتی نون سنگک میگرفتی تا بسونی، یه ظرف آشم میگرفتی با هم میشستیم میخوردیم، خیلی چسبید، حالا یه هدیه هم پشت دست بهش بدی. تشکر کردن اون مسئولیت دهیه و مفید بودنه هست. همین رو اینجا تمامش کنی. اگر عمری بود فردا بیشتر نسبت به تربیت فرزند صحبت میکنی. یه زحمت بکشید انشالله این شب عاشورایی نام همتون ثبت و ضبط بشه توی جریده سربازان آقا. یه صلوات بفرستید تا جایی که میتونید بیاد جلو، الان پر شده سالن و دوستان دارن اذیت میشن عزیزانی که میان. یه صلوات بفرستید تا جایی که میتونید بیاد جلو، خدا خیرتون بده، کسی سر جاش ننشینه.
صلی علی محمد و آل محمد.
انشالله تنتون بدنتون پاهاتون به آتیش جهنم آشنا نشه، بیا جلو سر جات نمون. فردا هم انشالله ساعت 10 مقتل خانی که هر سال تو این حسینیه برگزار میشد، فردا مسجد جامع هست ساعت 10 انشالله 10 شروع مراسم هست، زیارت عاشورا و مقتل خانی رو انشالله محضر عاشق علیرضای ربانی منش خواهیم بود ساعت 10 صبح انشالله مسجد جامع. دوستان دیگه اینجا نیان، مراسمی که اینجا برگزار می شده مسجد جامع است. انشاءالله خدا به همه تون خیر بده، ذریای همه تون، فرزندان همه تون رو محب امیرالمؤمنین قرار بده. نور خیمه رو می خواید کم کنید کم کنید، من دیگه بیش از این مصدع اوقات عزیزان نشم. شب عاشورا و شب عزاست و شب گریه، شبیست که گریه های ابو عبدالله آدم تربیت میکنه. تأکیدی که حضرات معصومین صلوات الله علیهم تو روزه ها دارن، تو مشارکت تو روزه داره، میگه بنشین گریه کن، تباکی کن، روزه بخوان، روزه بشنو. این جنس تأکیدایی که حضرات معصومین دارن از باب اینه که یک ساحت عشق، یه ساحت عزاداری، ساحت انسانسازیه، ساحت تربیته. این اشکاست که انسان رو، فرزند رو شهید بار میاره. این گریه هاست که انسان رو پدر شهید بار میاره. این گریه هاست که مادرها رو زینبی بار میاره. هیچ جای عالم بهتر از حسینیه و روضه ابوعبدالله الحسین آدم ساز نیست. خودتون و بچه هاتون با این روضه ها زمینگیر کنید و نمکگیر سفره ابو عبدالله کنید. روزه های خونگیتون رو علم کنید اگر میخواید بچه هاتون رزق حسینی نصیبشون بشه. شب عاشوراست، شبیه که دیگه نیاز به روزه زیاد نیست، شبیه که این 9 شب گذشته هر روزه ای شنیدی امشب فقط کنایه باید بهش زد و یک اشاره ای کرد و رد شد. امشب شبیه که اهل خیام و فرزندان حسین از یه جهت خیالشون راحته، از این جهت خیالشون راحته عموشون عباس رفته امان گرفته امشب رو، خیالشون راحته که عمو و بابا هست،
خیالشون راحت برادر بزرگترشون علی اکبر بالا سرشونه. بچه های حسین امشب تو خیمه راحت میخوابن، صدای پای عمو رو میشنون پشت درب خیمه، صدای نجوای بابا رو میشنون از پشت خیمه ها. خیالشون آسوده است، اما از یه جهت دیگه دلهوره دارن، از یه جهت دیگه لرز تو تنشون هست، از یه جهت دیگه میگن نکنه ای صبح طلوع، از یه جهت دیگه بلوا و آتیش دارن. یه لحظه میخوابه سایه بابا رو سرشه، یه خود توی خواب میپرن امشب از خواب که فردا چه میشه، فردا شب کجاییم ما، فردا که دیگه بابا نیست، فردا که دیگه عمو نیست. مناجات و خطبه های حسین رو شنیدن که اینها با من کار دارن، فردا عیال و فرزندان و خواهرام به چه میشه. امشب شب حرف زدن زینب با حسینه. یه شعر بخوانم از این خواهر و برادر، سری ردشم ازش، شیخ برامون روزه بخوانه. نگرانی های زینبه، یه چیزی که تو مقاتل پررنگ گریه امشب زینبه، نگرانی امشب زینبه که آمد پیش برادر، داشت شمشیرش و آقا سیغل میداد و تیز میکرد. زینب زد زیر گریه، برادر جان دورت بگردم، فردا تنها نمانی، اینها هم ول نکنن برن، فردا من و تو نمانیم و این خیل زن و بچه. نگرانی زینب امشب پر رنگه. من از آتش زدن بال و پرد میترسم، من از آتش زدن بال و پرد میترسم، شب به پایان برسد از سحرت میترسم، این جماعت همه در فکر عذابت هستند، این جماعت همه در فکر عذابت هستند. آه از آتیش، آه از آتیش روی جگرت میترسم. برادر نگاه، همه به فکر غنیمت اومدن. نگاه کن برادر، صدای شمشیر تیز کردن هاشون داره میاد، این جماعت همه در فکر عذابت هستند، آه از آتش روی جگلت میترسم. غم چشمان تو با قبل تفاوت دارد حسین، غم چشمان تو با قبل تفاوت دارد، بی من زار نرو از سفرت میترسم. حسین کی شده من از دو جدا بشم، فردا تو کجایی و من کجا؟ اصلا امشب چقدر توصیه داری آقا، اصلا امشب چقدر توصیه داری آقا، دارم از این همه اما و اگرت میترسم. اما اگرها چی بوده به امشب به زینب؟ زینب اگر دیدی زلجنان با اگر دیدی زلجنان با یال خونین اومد، بدون باید چه کار کنی؟ اگر دیدی صدای هل هل آمد، بدون چه باید بکنی؟ چشم من خورد به اکبر، جگرم سوخت حسین، چشم من خورد به اکبر، جگرم سوخت حسین، من ز پاشیدن جسم پسرت میترزم. تیرهایی که شعبه است مهیا کردن. حسین هربله چند بار اومده کنار خیمه ها رجز خونده، تیرهایی که شعبه است مهیا کردن، از تهاجم سوی چشم قمرت میترزم. رحم بر طفل صغیر تو ندارند اینها، رحم بر طفل صغیر تو ندارند اینها، خیلی از تیر و گلوی ثمرت میترزم. زنده ای و به سوی خیمه تو می آیم، زنده ای و به سوی خیمه تو می آیند، ته گودال ز چشمان ترد می ترزم. بابا برادر تو هنوز هستی و این نامردا دور خیمه دارن می گردن، تو هنوز هستی و سایه عباس رو سر ماست،
اینا انگشت اشاره به سمت دخترات گرفتن.
حسین